بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. خداوند میفرماد اینا میخوان با دهانشون نور خدا رو خاموش کنن، خدا نور خودش رو تکمیل میکنه، حفظ میکنه، ولو کافرها دوست ندارن. این کلمه بافواههم یک احتمال اینه که یعنی همین ظاهرش که مثلا شمعی رو فوت میکردن، این با فوت کردن مثلا به افواه هم. که این کنایه هست از ضعفشون، نگفته به ایدی هم با دستشون میخوان نور رو خاموش کنن که نشان قدرته، چون ید علامت قدرته. تعبیر به افواه هم کرده یعنی ضعیفند، از ذاتن ناتوانند، در مقابل خدا که توانی ندارن. این یه احتماله که حالا چرا کلمه افواه رو به کار برد. یک احتمال دیگه هم اینه که به افواه هم یعنی با گفته هاشون، افواه نه به این معنای ولی فوت کردن، یعنی با سخنانشون. اینا میخوان با سخنانشون، با حرفای باطلشون، با تبلیغاتشون، با رسانشون نور خدا رو بپوشونن. واقعیتی که در طول تاریخ بوده دیگه، چه در دوران قبل از اسلام که ما میبینیم فرعون در واقع با اون تبلیغاتش میخواد بیاد و مثلا جلوی موسی علیه السلام بایسته. داستان سحره فرعون داستان درگیری دو تبلیغات دیگه. اون سحره در واقع با اون ابراز اون مثلا سحرشون میخواستن تبلیغ کنن که فرعون خداست، فرعون حقه در مقابل موسی. و بعد اون داستان که موسی وقتی اون عصا رو میاندازه، اون سحر اونها رو میبلعه، یعنی باطل میکنه اصلا اون سحر رو. اون حقیقت که میاد اون باطل از بین میره. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حالا این در دنیای معاصر واقعا همینطوره که اینها با تبلیغاتشون الان سعی میکنن که این نور خدا رو خاموش کنن، حالا به اشکال مختلف. و البته اینهایی که این کارو میکنن واقعا مصادیق بارز ائمه کفر همینهان دیگه. در واقع اینها هستن که امروز مردم دنیا رو دارن سعی میکنن در گمراهی نگه دارن. به اشکال مختلف رسانه ها سعی میکنن حقیقت پنهان بشه، چه از طریق تحریف حقیقت، چه از طریق عرضه بخشی از حقیقت، چه از طریق انباشت اطلاعاتی که دیگه معلوم نیست کدومش حقیقت کدومش حقیقت نیست، که اینها ابزارهاییست که امروز در سطح رسانه‌ای وجود داره. ولی علارغم همه اینها البته حقیقت خودش رو نشون میده، حالا اینجا و اونجا حقیقت داره خودش رو نشون میده. و بعد ما آثاری که ما میبینیم، گسترشی که ما امروز میبینیم در مفاهیم دینی، نتیجه همینی که این حقیقت خودش رو یه جوری نشون میده. البته اونا باز سعی میکنن حتی وقتی یک حقیقتی میاد خودش رو نشون میده، باز اون شکل تحریف شده یه حقیقت خودشو نشون بده. و اگر حالا ما واقعیت عالم رو یک کمی بهش توجه میکردیم، ببینید ما معتقدیم و این واقعیت هم همینه که حقیقت جز اسلام نیست، حقیقت دین جز اسلام نیست، و اسلام هم جز اسلام اهل بیت، همون اسلام ناب، هیچ اسلام دیگری نداریم. ما چند تا اسلام نداریم، یه دونه اسلام داریم. اون آیات که قبلا خوندم در مورد اهل بیت در قرآن عرض کردم از خود اون استفاده میشه، اصلا نیازی ما به روایت و تاریخ نداریم برای اثبات حقانیت مکتب اهل بیت، خود قرآن اثبات میکنه. این بیان اینه که اصلا اسلام که ما چند تا نداریم، یه دونه اسلامه، اما اونا سعی میکنن این همین اسلام یا اصلا دیده نشه، یا اگر دیده میشه اون چهره تحریف شدهش، چهره تغییر یافتهش دیده بشه. و حتی الان بعضی از گروه ها به اسم اسلام میتونن مرید جمع کنن. یکی از دوستان دیروز که چند سالی در یکی از کشورهای آمریکای لاتین فعالیت داشته میگفت بهایی ها در اونجا موفقن در جذب افراد به این دلیل که خیلی ها فکر میکنن این اسلامه. یعنی در واقع اونها با اینکه میدونید رسما بهایی ها خودشون رو امروز خارج از اسلام میدونن، قدیم بهایی ها نمیگفتن ما خارج از اسلامیم، میگفتن ما مسلمانیم، اما الان رسما میگن ما دین خاتمیم، ما اسلام رو قبول داریم، ولی اسلام دین قبل از ماست. مثل اینکه ما میگیم مسیحیت رو ما قبول داریم ولی مسیحیت دین قبل از ماست. اینا همینو میگن، میگن اسلام دین خاتم نیست، دین خاتم دین بهایی است. رسما اینو میگن الان. و میدونید مرکز اصلی بهایی ها حیفاست در اسرائیل و همکار خیلی نزدیک صهیونیستا همین بهایی ها هستن تو تمام مجامع. من به خصوص در مجامع عدیانی که من زیاد مشارکت داشتم همه جا بهایی ها کنار این یهودی ها و صهیونیست ها هم با هم فعالیت تبلیغاتیشون و کاریشون انجام میدن. ایشون میگفت در آمریکای لاتین بهایی ها با پوشش اسلام دارن مردم رو جذب میکنن، یعنی مردم فکر میکنن این اسلامه میان سراغ اینا، چون مردم که نمیفهمن. یکی از رفقا که حالا همه تون میشنسینش از مشاهیر سیاسی کشوره میگفت در یکی از کشورهای آفریقایی بودم، گفتش یکی به ما گفت که اینجا ماساژ خوب میدن، بیا بریم یه جام تو رو ماساژ بدیم. میگفت ما رفتیم اونجا، یک هیکل گنده یه مرد خیلی قوی هیکلی آمد، گفت میگم من دیدم اینو یه مقدار ترسیدم، یعنی خیلی این استخونای ما رو خورد میکنه. گفت خلاصه این شروع کرد به ماساژ دادن و بعد میگفت که همجوری که داشت ماساژ میداد شروع کردیم صحبت کردن. گفتم من شما چه مذهب؟ گفت من شما مسلمونی؟ گفتم آره. گفت منم مسلمونم. گفت من خوشحال شدم، گفتم خب الحمدلله باز اقلا اینی که این کار میکنه مسلمونم. گفت چون دیدم این روغنم میزنه، گفتم ای وای این غیر مسلمونه، الان بدن ما ندیدم خیلی این آدم مراعات میکنه، این آقا خیلی متدینم است. گفتم ای وای حالا همه بدنمون هم نجس شد، پدرم در اومد. گفت بعد این شروع کرد ماساژ دادن، گفت آره من مسلمونم. گفت همینجوری که توضیحات بحث ادامه پیدا کرد دیدیم این بهاییه. بعد این یعنی بهاییت، حالا من نکته‌ای که میخوام بگم اینه بهاییت در دنیا الان داره کار میکنه باز با پوشش اسلام، چون اون چیزی که واقعا هنوز با همه این تبلیغاتی که بعد از انقلاب عجیب بمباران تبلیغاتی که در دنیا علیه اسلام شده چیز عجیب و غریبی است، اشکال مختلف که دیگه این آخریش هم این داعشیان که هر روز یه چیزی توی رسانه ها منتشر کنن چجوری سر میبرن و میسوزونن و که مردم وحشت کنه، ببینن چی وحشیایی ان اینا که مثلا اینجوری آدم خورن، مثلا همینجوری آدم میکشن. با همه این احوال باز اسلام هنوز توی اونجا خریدار داره. چرا؟ والله متم نوره، یه واقعیته. البته این معناش اسقاط تکلیف ما نیست که حالا خب خدا خودش میکنه دیگه، به ما چه. خدا به ابزار و وسائلی در عالم کارش انجام میشه و ما وظیفمون ساقط نمیشه، حالا خدا کار خودش انجام میده، ما کار خودمون که به هر حال ما بخشی از اون ابزاری باید باشیم که متم نور الهی باشیم انشاءالله در سطح دنیا. حالا چقدر به این وظیفه عمل میکنیم والله عالم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 17 تمام شد بحثش. من میخواستم امروز یه جمع‌بندی از کنم بعد بریم مسئله 18. قسمت اول مسئله 17 مربوط بود به مسئله میت، چون همچنان که میدانید بحث ما در حج نیابی است. حج نیابی هم یک موردش منو به انهش میت. امام فرمودن یجوز و تبرع عن المیت فی الحج الواجب مطلقا، میشود انسان بره از کسی که مرده و حجی بر او واجب است بدون اینکه اجاره ای باشه براش حج واجب انجام بده، چه حج واجبش حجت الاسلام باشه چه حج نذر باشه، چه این آقا پول داشته باشه، یعنی وقتی مرد مالی باقی گذاشته باشه چه نذاشته باشه، چه وصیت کرده باشه چه نکرده باشه. ول مندوب، میشه از شخص مرده نیابتاً حج مستحبی انجام ده. بل یجوز و تبرع عنه بالمندوب، میشود از میت مستحبی انجام داد و ان کان علی اون میته واجبی، هنوز واجبش هم انجام نشده میشه مستحبی براش انجام داد، حتی قبل از اینکه براش اجیر بگیرن، که حالا رو مبنای مشهور دیروزم عرض کردم اجیر گرفتن مسقط تکلیف منوب عنه نیست، نیاز داره به عمل نائب، رو مبنای ما که با استیجار وظیفه منوب عنه ساقط میشه. و کذا یجوز الاستیجار و عنه فی المندوب مطلقا، میشه براش اجیر برای حج مستحبی گرفت مطلقا، که البته این نکته رو عرض کردم عبارت امام مهم اینه، یعنی حالا ممکنه به ذهن کسی بیاره که یعنی از پول خودش، گفتم نه، این از پول خود میت مگر وصیت کرده باشه و از ثلثش، و الا از اصل مالش نمیشود برای مستحبی داد، اونی که واجبه فقط میشه داد، اونم دینشه، قبلا هم گفتیم ارزون ترین حجی که میشود نایب گرفت اون مقدار واجبه، بیشتر از اون اصلا واجب نیست. امام فرمودن قد مر حکم الحی فی الواجب، این مر چند تا مسئله است که در گذشته امام بیان کردن، ما هم بحث کردیم، یکی مسئله 48 بود که قبلا خوندیم، که در مسئله 48 یک جمله امام داشتن که در تعلیقشون بر عربه در مسئله مشابه همین مسئله 17 اون مطلب رو هم داشتن، و اون اینه که اگر کسی، چون زنده ای که میتوان بعد نایب بگیره زنده ایست که ناتوان از حج، حالا این زنده ای که ناتوان از حجه و بر او استناب واجبه، میشود تبرعاً از او حج واجب انجام داد و حج واجبش ساقط بشه؟ امام فرمودن از ظاهر عدم و کفایت حج المتبرع عنه، یعنی از این آقای زنده ای که الان استیجار و نایب گرفتن برش واجبه، فی صورت وجوب الاستنابه، که عرض کردیم این فتوای امام فقط نیست، بعضی از اعلام دیگر هم از جمله مرحوم های بروجردی، مرحوم هاست عبدالهادی شیرازی، حتی مرحوم های خویی اینها قائلن، ولی ما خلافاً لین بزرگوارها مثل مرحوم سید صاحب عربه قائل شدیم به کفایه این قضیه، که اگر کسی ناتوان است از انجام حج واجب و الان بر او استنابه واجبه، میتوان تبرعاً از او حج واجب انجام داد. مسئله دیگری که باز قبلاً امام فرمودن این رو هم من عرض کنم بعد ادامش، مسئله 65 هست در مسائل مربوط به استطاعت، مسئله که عرض کردم مسئله 48 بود در مسائل مربوط به استطاعت، که البته در شرایط منوبعن هم امام دوباره به این نکته اشاره کردن که یشترط کونه میتن او حیاً عاجزاً فی الحج الواجب، که ما اونجا اشاره کردیم تو مسئله 48 قبلا و در مسئله 17 که الان مسئله ماست خواهد آمد. اما در مسئله 65 که حضرت امام قبلا بحث کردن، آخرین مسئله از مسائل استطاعت بود، فرمودن من استقر علیه الحج و تمکن من ادائهی، کسی که استقرار بر او پیدا کرده حج و متمکن از ادایش هست، لیس له ان یحج عن غیره تبرعا او بالاجاره، این نمیتواند به نیابت از کسی دیگری حج انجام بده تبرعا بدون اجرت او بالاجاره، و کذا لیس ان یتطوع به، نمیتواند حج مستحبی انجام بده، فلو خالفه ففی صحته اشکالون، اگر بره و همچین حجی انجام بده، این که حجش اصلا صحیح باشه محل اشکاله. بل لا یبعد البطلان، ایشون فرمودن بعید نیست بگیم حجش باطله من غیر فرق بین علمهی به وجوبهی علی و عدمه، هیچ هم فرق نمی کنه که عالم بوده که حج بر او واجبه یا نمی دونسته. این قسمت ما یک تعلیقه زدیم که البته خیلی بحث کردیم در گذشته تا این تعلیقه رو زدیم. ما گفتیم برخلاف فرمایش امام، اگر کسی بر او حج واجبیست و توانش هم داره و تمام شرایط استقرار تحقق پیدا کرده، این مخالفت بکنه، اسیان بکنه، حرام این کار، ولی اگر این کار رو بکنه و بره حج دیگری انجام بده، حج برای یه شخص دیگه انجام بده یا حج برای خودش انجام بده، این صحیحه، صورش رو گفتیم. الا اینجا توضیح دادیم، الا اونجایی که حج مستحبی انجام بده برای خودش در حالی که می دانسته حج بر خودش واجب است و فوراً باید این رو انجام بده. پس ما این تعبیر رو قبلاً تعلیق گفتیم، بلی الاقوا الصحت مطلقا، یعنی کسی که حج واجبی بر او مستقر شده و الان تمکن از حج داره میتونه بره برای یکی دیگه نایب بشه، میتونه تبرعاً نیابت بکنه، میتونه بره حج مستحبی برای یکی دیگه انجام بده ولو کارش حرامه. فقط حج مستحبی برای خودش مع علمهی، حج مستحبی ببخشید مع علمهی به وجوب الحج علی، این باطله. بل الاقوا الصحت مطلقا الا اذا حج تطوعا مع علمهی به وجوب الحج علی، که نکتش هم قبلا گفتیم که اینجا نمیتواند قصد قربت متمشی بشه فیبطل. علت صحت هم ترتبه، که البته بعضی دیگه از آیون مثل آقای خویی و این هم قائل به صحت شدن، خیلی ها قائل به صحت شدن، اونایی که ترتب رو اینجا پذیرفتن. ولو حج تطوعا مع عدم علمهی بالوجوب او به فوریته، ما حتی اینم گفتیم که حالا اینو بعضی دیگه نگفتن، ما گفتیم اگر یه کسی رفت حج مستحبی انجام داد در حالی که حج واجبی بر خودش بود ولی نمیدونست حج بر خودش واجبه، یا میدونست نمیدونست حج فوریه، فکر میکنم حالا حج واجبه اون سال دیگه انجام میدیم، امسال میریم مستحبی انجام میدیم، ما گفتیم مع عدم علمهی بالوجوب او به فوریت الوجوب، این آدمی که حج تطوعا یجزی عن حجت الاسلام، این مجزی از حجت الاسلام میشه، برخلاف بعضی که گفتن نه این دیگه مجزی نیست، ولو قائل به صحت هم باشی مجزی نیست، نخه مجزی است، این مجزی است از حجت الاسلام میشه. برابر این ما بحثی که قبلا داشتیم، این حکم حی که امام فرمودن در واجب توضیح داده شده، قسمتی از این مطالب رو در مسئله 48، قسمتی در مسئله 65، باید بخشی هم در شرایط منوبه، البته در شرایط منوبه حرف تازه‌ای نبود، فقط اشاره بود به این که باید اون شخص ناتوان باشه تا بتونه نایب بگیره، اینا رو قبلا گفتیم. و عمل مندوب، امام فرمودن فیجوز و تبرع از حیی که حجی بر او واجب است و توانشو نداره انجام بده و برش واجب استیجار، میشه مستحبی رو متبرعا از او انجام داد. کما یجوز الاستیجار له حتی اذا کان علیه حج واجب لا یتمکن من ادائه فعلا، اگر این آقای حی ما حج واجبی برش هست که الان تمکنشو نداره، ما میتونیم اجیر بشیم براش حج مستحبی انجام بدیم. بل مع تمکنهی، که سید فرمود اینجا مشکله، بل مع تمکنهی ایزن فجواز الاستیجار للمندوب قبل اداء الواجب اذا لم یخل بالواجب، اخلال به واجب نکنه، لا یخلو من قوه، که ما اینو قبول کردیم و گفتیم ان الاقوا صحت التبرع عنه، که ایشون هم اشاره کرد. البته سید هم گفتیم اگر اون توضیحی که قبلا دادیم درست باشه، که حالا اشاره میکنیم که بعضی گفتن اصلا نسخه های قدیمی مؤید اون توضیح مرحوم آقای بروجردی است، اون مشکل سیدم با ما موافقه در این قسمت. مسئله 17 تمام. مسئله 18. مسئله 18 که مشابهش مسئله 26 عربه بود، دیروز یه تیکش رو اشاره کردیم، اینه: لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین او از ید فی عام واحد فی الحج الواجب. آیا یک نفر میتواند نایب دو یا چند نفر بشه در حج واجب به عنوان حج واجب؟ فرمان نه. البته این لایجوز که معناش متوجهید، نه اینکه لایجوز یعنی تکلیفاً اشکال داره، لایجوز یعنی اصلا نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه، عدم جواز وضعیه، شما نمیتونی نایب دو نفر سه نفر بشی. الا اذا کان وجوبه علیهما یا علیهم، حالا هما مثاله دو نفر یا چند نفر، الا نحو شرکه. وجوب مشارکتی هم مگه ما داریم؟ شرکت وجوب هم مگه هست؟ امام میفرمان بله. این مثال البته مرحوم سید زده. امام میفرمان بله. کما اذا نظر کل منهما ان یشترک مع الاخر فی تحصیل الحج. دوتایشون نظری کردن که نظرشون مشترک بوده در تحقق حج. مثلا فرض کنید یه زن شوهری بچهشون مریضه، نظر کردن هر دوشون که اگر این بچه خوب شد با هم میریم حج. حالا اون بچه خوب شد، بر هر دو واجبه با هم برن حج. حالا نمیتونن برن، هر دوشون مریض شدن یا هر دوشون پیر شدن، نمیتونن برن. حج واجبه دیگه، حج نذر حج واجبه، نذری که شرطش تحقق پیدا کرده و نذر شرعی بوده، صیغه نذر درش خونده شده با شرایطش، واجبه دیگه. گفتیم یکی از حجهای واجب حج نذر قبلا مفصل بود. خب اینا دو نفر میتونن یه نفر نایب بگیرن؟ مثلا همون بچه که خوب شده بس میگن بابا ما به خاطر تو دوتاییمون نذر کرده بودیم، حالا هیچ کدومون که نمیتونیم بریم، تو بیا برو به نیابت از ما یه دونه حج انجام بده برای دوتاییمون. امام و آقایون فرمودن بله این میشه، اینجا میشه یه دونه حج به نیابت از دوتاییشون انجام بده. این در مورد حج واجب. در مورد حج مستحب، حالا این مسئله ما داریم میگیم، ما حالا دلیلش هنوز نگفتیم و آیا ما قبول داریم یا نه. و یجوز فی المندوب، امام میفرمان در مورد مندوب جایزه دیگه، اون مطلقا جایزه، شما میتونی یه حج مستحبی برای دو نفر، سه نفر، ده نفر اونجا دیگه انجام بدی. کما یجوز به عنوان اهداء ثواب، شما میتونی حج خودت انجام بدی برای خودت، بعد ثوابشو بدی به 10 نفر، 20 نفر، 1000 نفر، اونجا دیگه محدودیتی در حج مستحبی نیست. این فرمایش امام. شبیه این فرمایشو مرحوم سید داره با یک تفاوتی که اون تفاوت رو دیروز هم اشاره کردیم. مرحوم سید میفرماد لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین او ازیت فی عام واحد و ان کان الاقوا فیها الصحه الا اذا کان وجوبه علیهما علا نحو شرکه کما اذا نظر کل منهما ان یشترک مع الاخر فی تحصیل الحج. آقایون محشین عربه اینجا گیر افتادن که این چی میگه سید؟ لا یجوز ان ینوب واحد عن اثنین او ازیت فی عام واحد و ان کان الاقوا فیها صحه. اقوا اینه که صحیحه، الا یعنی اینجا صحیح نیست، اذا کان وجوبه علا نحو شرکه. چی میگه صدر زیلش؟ به هم جور در نمیاد. بعضی ها نتونستن اینو درست کنن، خلاصه همین جوری هی گیر افتادن، مثل مرحوم آست عبدالهادی گفتن که این چی میگه، ناینی فرموده این مثل این که انکان الاقوافی از صحه غلطه، اشتباهه. مرحوم آست عبدالحسن میگیم چی میگه این، از نفسه میگه، مشکله، خلاصه نفهمیدیم ما چی میگه. مرحوم آغازی هم هی میگه که نمیفهمیم چی میگه، لابد یه سهوی اتفاق افتاده. بعد اینجا بود که اون توضیح مرحوم آقای بروجردی که من بعد نگاه کردم، مرحوم آقای حکیم هم اونو پذیرفته، دیروز عرض کردم مرحوم آقای خویی هم اینو گفته، دیروز عرض کردم مرحوم امام هم گفته، اشاره کرده بعض الاجله گفته، اون مطرح شد که بابا این امکان الاقوا فی الصحه مال مسئله قبلیه، مسئله 25 فی الحج الواجب که آخر مسئله قبلی اومده بود که اونا همه مونده بودن این چی میگه، مادهش از حج مستحبی شد که آخرش فی الحج الواجب چی میگه، اون مال اینجاست. بعد این کسی که تعلیق کار این حاشیه به اصطلاح چیز رو عربه محشا رو کار کردن، من الان نمیدونم الان یادم رفته که چه کار چه گروهیه، اونا اینجوری نوشتن گفتن ما به نسخه خطی مراجعه کردیم، این عبارت چه من آوردم، قد راجعنا الاصل فوجدنا ان سبب الاختشاش اشتباه نساخ حيث كان عبارت و ان كان الاقوا فيه الصحه و لفظه في الحج الواجب كلاهما في الهامش، هر دو تاشو در حاشیه نوشته بودن که ظاهرا سید این دوتا رو بعدن حاشیه زده که فعند الاستنساخ اشتبه على المستنسخ فموضعهما مشتبه شده فكتب كلا منهما مكان الاخر، که این آقایی که این تحقیقو کرده معید فرمایش آقای بروجردی و بعد فرمایش مرحوم حکیم و آقای خویی و حضرت امامه که آقا این عبارت ان کان الاقوا فی الصحه اصلا این مسئله نیست، این فی الحج الواجبه مثل امام عبارت بوده، لا یجوز ان ینوب واحد او ان اثنین او ازیت فی عام واحد فی الحج الواجب الا اذا کان وجوبه وجوبه علیهما على نحو الشرکه، که خب این عبارت امام میشه. و اما فی الحج المندوب، مرحوم سید میفرماد فیجوز حج واحد ان جماعت به عنوان نیابه کما یجوز به عنوان اهداء ثواب لجمله من الاخبار از ظاهره فی جواز نیابه، که ما روایاتی داریم که ظهور داره که جایز است نیابت از چند نفر در مستحب، که مرحوم سید میفرماد فلا داعیه لحمل این روایات علی خصوص اهداء ثواب، چون دو دسته روایت داریم الان اشاره میکنم، البته حالا بله وقتی کمی داریم، که مرحوم صاحب وسائل در دو باب آورده، یه باب 28 باب و جواز تشریک بین اثنین بل جماعه کثیره فی الحجۃ المندوبه، فتوا میده میگه جایز است دو یا چند نفر رو شما حج مستحبی براشون انجام بدید، یعنی به نیابت از دو یا چند نفر حج مستحبی انجام بدید، روایاتش حالا میخونم زیاده. در باب بعدی بحث اهداء ثواب رو مطرح میکنه، باب 29 جواز و اهداء ثواب الحج الالغیر بعد الفراغ، که شما میتونی حجتو انجام بدی بعد ثوابشو بدی به دیگران. مرحوم سید در عبارت عربه میخواد اینو بگه که آقا روایاتی داریم، همین روایاتی که صاحب وسائل این باب 28 آورده، که دلالت میکند میتوان از دو یا چند نفر حج مستحبی انجام داد، بنابراین وجهی نداره که این روایاتو حمل کنیم بر اهداء ثواب، همین ظاهرشو میگیریم. اینجا یک نکته را قبل از خوندن این روایات عرض کنم و اون اینه، ببینید قاعده اینه که وقتی ما نیابت میکنیم از چند نفر نمیتونیم نیابت کنیم، مثلا من نماز میخوام بخونم برای یک کسی به نیابت از کسی، میتونم یه نماز صبح بخونم به نیابت از 100 نفر، نه دو نفر، نه یه نفر، یه نماز صبح نماز، یا روزه بگیرم یه کسی این روزه برش هست مثلا مرده، البته آدم های زنده نمیشه براشون نماز روزه، حج هست که فقط به زنده ها میتونن نایب بگیرن، روزه بخوام بگیرم میتونم برای چند نفر؟ نه باید روزه برای یه نفر بگیرم. قاعده اینه که یک عمل رو اگر من میخوام انجام بدم برای کسی برای یه نفر، قاعده اینه دیگه. این که مرحوم سید اینجا اشاره کرده به خاطر اینه که مثلا بعضیا چون این قاعده تو ذهنشون بوده گفتن آقا همین روایاتی که هست مقصودش این نیست واقعا که شما بری حج برای دو نفر، سه نفر، ده نفر انجام بدی، مقصودش اینه که شما بری حج تو انجام بدی، ده نفر، دو نفر، حج تعدادی رو در ثواب شریک کنی. سید میخواد بگه نه آقا روایت اینجوری نیست، اما روایات روایت اول باب روایت محمد ابن اسماعیل است از ابوالحسن علیه السلام، کم اشرک فی حجتی، چند نفر رو شریک کنم در حج خودم. حضرت فرمودن کم شئت اکی دلت بخواه. این احتمال در این روایت هست، چون تعبیر اشرک فی حجتی به نظر میرسه حج حج من است و اون بقیه شریک میخوان بشن در ثواب. روایت اول با. روایت دوم معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام صحیح است. قلت له بله اشرکو ابوی فی حجتی، قال نه. قلت اشرکو اخوتی فی حجتی، قال نه. ان الله عز و جل جائل لک حجا و لهم حجا و لک اجر لصلتک ایاهم. میگه من پدرم مادرم رو میخوام شریک خودم در حجم بکنم، چون باش اخوتی برادرانم رو میخوام شریک خودم بکنم، اجب نداره. بعد حضرت میفهمد ببین آقا جان، لحکه حجن و لهم حج، اینجوریه که خدا یه حج برای تو میذاره، برای هر کدوم از اونام که شریک کردی حج، و تازه تو یه اجر اضافه هم میبری چون تو اونا رو شریک کردی، این صله رحمه، بنابراین اجر صله رحم رو هم خواهی برد. کسان مستحبه، آدم میره حج برمیگرده، هر کی میاد دیدنش بگه آقا ما شما رو در ثوابش شریک کردیم، با این کار هم ثواب حج به اون شخص میرسه، هم این آقا ثواب اگر فامیل صله رحم اگر غیر بر به دیگران ثواب میبره. روایت دیگه هشام ابن حکم از امام صادق، فر رجل یشرک و اباه اخاه و قرابته فی حجه فقال اذا یکتب لک حجن مثل حجه، اذن یکتب لک حجن مثل حجه و تزداد اجرن به ما وصلت. حضرت محمد برای تو یه حج نوشته میشه مثل حج اونا و اجر اضافه میشه به خاطر اینکه صله رحم کرد. دقت کنید روایاتی که تا اینجا خوندیم، کم اشرک کم شد، اشرک و ابوی، اشرک و قخوتی، حضرت فرمود بله. این روایت سومی با این دوتا یه کمی فرق داره، میگه یشرک و اباه رجلی، یشرک و اباه و اخاه و قرابت خوفی حجه، یه کسی میره اینا رو شریک قرار میده. حضرت نمی فرماد اذن یکتب لهم حجن کما یکتب لهو حجا، می فرماد اذن یکتب لکه، اون مقصود اون رجل البته، لکه نه این سائل، حجن مثل حجهن. خوب دقت کنید این تعابیر با هم فرق داره. اگر حضرت می فرمود می گو آقا مثلا من رفتم چند نفر رو شریک کردم در حجم، حضرت فرمود پس برای اونام ثواب حج قرار داده میشه همچنان که برای تو، اینجا میگفتیم این بحث شراکت در ثوابه، این حج رو برای خودش انجام داده، بعد میگه حالا اونا رو شریک کنم، حضرت فرمود خب به اونام ثواب به حج میرسه. اما حضرت عکسش رو فرموده، فرموده اذن یکتب لک حجن مثل حجهم. خب اگه من حج رو برای خودم انجام دادم احتمال میدم که به من ثواب ندن بعد به اونا ثواب بدن، که حضرت بگه پس به تو هم ثواب میدن مثل اونا. این ظاهرش اینه که این آقا اصلا حج رو برای خودش انجام نداده، و الا این تعبیر اذن یکتب لک حجن معنا نداره که من برای خودم انجام دارم، حضرت بگم برای تو هم ثواب، معلومه اون که من خودم میدونم ثواب میبرم، بحث من اینه که اونا ثواب میبرن یا نه.
اگر مثلا ثواب من رو احضار کردن
احسن. آره این تصوری که به خصوص در بین فامیلای شما هست. آره این آخر جلسه خاص ختام هومس. بقیه روایاتش موند دنباله این بحث آینده فردا. یعنی به هر حال دقت کنید این روایت ظاهر در اینه که این آقا رفته حج رو برای اونا انجام داده، الا اون احتمالی که ایشون فرمود تفسیر لوری روایت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.